سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا عما يسخطك علينا. با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان و گرامیان، بینندگان برنامه اعتقادات علامه مجلسی قدس سره. قبل از شروع و ورود در کتاب اعتقادات علامه مجلسی قدس سره، مصلحت دیدیم که چند برنامه راجع به زندگی نامه و شرح حال این عالم جلیل عرایزی رو خدمت دوستان تقدیم بنماییم، و از این چند برنامه بعضیش اختصاص دارد به دفاع از شخصیت علامه مجلسی رضوان الله علیه و پاسخ به شبهات و یا خدای ناخواسته جسارت‌هایی که به این بزرگ مرد شده که باید جواب داد. یکی از اشکالاتی که بر اون بزرگ مرد کردن اشخاص ناآگاه و اشخاص بی توجه و یا احیانا مقرض این است که این بزرگ مرد رو به عنوان یک عالم اخباری اومدن معرفی کردند، و هدفشون از لفظ اخباری یعنی کسی که فقط جمود بر عرض به محضرتون ظاهر الفاظ روایات دارد و تدبر و درایت روایت را ندارد و تحلیل نسبت به روایات به خرج نمی دهد، و یا اینی که در مقابل اصولگینی که اصول رو ایشون قبول ندارد. به این سنخ افراد باید گفت خیلی جای تأسف است که در اثر عدم تتبع و عدم تأمل در زندگی ایشان و آثارشون یک همچین مطالبی رو به زبان جاری می کنند. اولا من قبل از ورود در پاسخ به این سوال یا این شبهه و اشکال، چند حدیثی رو در عظمت تمسک به اخبار و احادیث آل عصمت سلام الله علیهم اجمعین عرضه داشته باشم. اولا اونهایی که لفظ اخباری رو به زبان جاری می کنن و نتیجتا با یک دیدگاه خاصی به روایات نگاه می کنن، باید عرضه بداریم که برادران عزیز، شما اگر خود رو پیرو اهل بیت و آل عصمت سلام الله علیهم اجمعین میدانید، شایسته و بایسته است که نسبت به اخبار و احادیث و روایات نهایت اهتمام رو داشته باشید، چون کتاب الله و اطرتی ادل قرآنن شریک قرآنن، اینها در کنار قرآنن و قرآن ناطقند اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. و لذا در اون روایت شریف امام ششم می‌فرمایند که پدرم حضرت باقر العلوم سلام الله علیه به من فرمودند بنیه اعرف منازل الشیعه على قدر روایاتهم عنا، پسرم قدر و منزلت شیعه را به قدر روایاتی که از ما نقل می‌کنند بشناس. هرچی بیشتر از ما روایت ناقل باشند، بیشتر اهتمام به سخنان ما کنن، بیشتر منزلت دارن نزد ما. چرا؟ چون فبالدرایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان، چون به برکت و به پشتوانه فهم صحیح از روایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام است که مؤمن صعود میکند و بالا میرود به اقصا و نهایت درجات ایمان. پس بنابراین ما نسبت به روایات بسیار باید اهتمام داشته باشیم. درسته، بله، باید سند او لحاظ بشه، دلالت او لحاظ بشه، اینها همه قبول به دیده منت، ما هم همونها رو میگیم، نه روایتی که از جهت سند مخدوشه یا از جهت دلالت نداره بر اون چی که ما میخواییم اثبات کنیم. نه، مرادمون احادیث و روایاته که تامت و سنده و دلاله هستن و کم هم نیستن این روایات، رو اینها عنایت کنیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن به کمیل، یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن معنا، ای کمیل نگیر معارف دینت رو و شؤونات دینی خود رو مگر از ما تا با ما باشی، یعنی اگر از دیگران گرفتی از ما جدا خواهی شد. اصولا جای دیگه خبری نیست، حقایق از این خانواده منتشر می شود. در زیارت جامعه کبیره امام دهم سلام الله علیه به ما می آموزند که چنین بگید در زیارت نسبت به ما: و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم، یعنی ای آل عصمت خداوند مرا از کسانی قرار دهد که اقتصاص و پیجویی از آثار اقوال فرمایشات شما خاندان بنمایم و به هدایت شما مهتدی شوم. این خیلی امر مهمی است که انسان به کلمات و سخنان آل عصمت سلام الله علیهم اجمعین دقت نظر داشته باشد. و لذا امام ششم حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند: من اخذ دینه عن الكتاب و السنه، اون کسی که دینش رو بخواد از رجال و شخصیتها بگیرد، من اخذ دینه عن الرجال اخرجوه من کما ادخلوه فی، همون شخصیتها او رو از دین بیرون میبرن همان گونه که او رو وارد دین کردن. اما من اخذ دینه عن الكتاب و السنه زالت الجبال ولم یزل، کسی که دین رو از قرآن و احادیث و روایات آل عصمت سلام الله علیهم اجمعین بگیرد، کوها تکان میخورن، اما او مستحکم همچنان پابرجاست و تکان نمیخورد. زالت الجبال ولم یزل. نسبت به دو شخصی که اینها از در خانه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به جای دیگر رفته بودند به نامهای حسن بصری و حکم ابن عتیبه، حضرت چنین فرمودند: شرقا و غربا، برید مشرق، برید مغرب، هر کجای عالم که برید، فوالله لن تجدا علما صحیحا، به خدا قسم علم صحیح و سالمی پیدا نخواهید کرد الا علمی که از در این خانه خارج بشه، الا ما خرج من هذا البيت. این است که باید نهایت اهتمام رو نسبت به احادیث و روایات داشته باشیم. این وظیفه همه ماست. نباید به کسی که اهتمام به روایات داشت فوری نسبت اخباریگری بدیم. نه خیر، همه باید به روایات و احادیث اهمیت بدیم. و این لفظ اخباریگری که چماقی شده برای یک عده‌ای بر فرق اشخاصی که اهتمام به روایات و احادیث دارن، به نظر میرسد که سودش تو جیب دشمن میره. یعنی اینها این کارها رو میکنن و دشمنان از این شرایط استفاده خواهند کرد. و انصاف اقتضا میکنه که این چنین نسبت به ساحت قدس بزرگان سخن نگن و فرمایش نفرمایند، بلکه همه ما باید آرزومون و ایدمون و عملمون این باشد که پناه به روایات و احادیث ببریم. امام هشتم ثامن الحجج سلام الله علیه فرمودن رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی که امر ما رو احیا کند، امر ولایت ما رو احیا کند. ابا سلط عرضه داشت ابن رسول الله چگونه امر ولایت شما احیا می شود؟ فرمود به ذکر احادیثنا، روایات و احادیث ما یاد بشه. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، چون مردم اگر حسنها و زیبایی های سخنان ما خاندان رو آشنا بشن میان طبعا به سراغ ما، میان به دنبال ما. یعنی سخنان اهل بیت باید ترویج بشه، وظیفه فردن فرد ماست. بینندگان عزیز، من به عنوان یه برادر کوچک از شما تقاضا دارم یک برنامه شبانه روزی برای خودتون برای مطالعه احادیث و روایات در همه ابعادش، اعتقادی، اخلاقی، فقهی، تاریخی، اخلاقی، آداب و سنن، در همه ابعاد مطالعه داشته باشید. روزی یک ساعت، کمتر، بیشتر، ببینید چگونه دل شما مصفا می شود. فرمودن ان حدیثنا یحیی القلوب، سخن ما خاندان دلها را زنده می کند. ان هذه القلوب تسطع کما یسطع الحدید و ان جلاءها الحدیث، این قلبها را زنگار می گیرد همچنان که آهن را زنگار می گیرد. و جلاء و صیقلی او به روایات و احادیث ما خاندان هست. این نهایت دقت رو انشاءالله داشته باشن عزیزان. همچنان که در میان اصولیین هستن عده‌ای که نسبت به اخباریین حالت تندی و افراطی دارن، همچنان راجع به اخباریین هم این گفته میشه. در میان اخباریین هم بودن کسانی که البته تند بودن نسبت به اصولیین، خب صحبتهایی که شایسته نبود میزدن، ولی بالاخره این چنین نیست که همه اخباری این چنین باشن یا همه اصولیین آنچنان باشن. نخیر، عده‌ای هم هستن از اصولیین و اخباریین بسیار نزدیکن به هم. بسیاری از بزرگان هر دو فرقه بودن، که فرقه هم نباید بگیم، هر دو یکی هستن، از اهل یک مذهبن. یعنی دو به اصطلاح خط فکری تعبیر کنیم بهتره. اینها باز با هم بسیار دوست و صمیمی و با هم نشست و برخاست داشتند. پس بنابراین این لفظ اخباری و اخباریگری رو بعضی ها چماقی کردن برای که شخصیت افراد رو بکاهند و برای که نشان بدن طرف جمود داره رو احادیث، به این معنا که فقط به ظاهر حدیث میخواد توجه کنه، دیگه نمیخواد به حقیقت حدیث، به مراد معصوم علیه السلام، به اون ابعادی که روایت عنایت داره توجه کنه. نه، این چنین نیست. همه ما موظفیم به روایات و احادیث توجه کنیم، تدبر کنیم و استفاده کنیم. حالا در بعضی از مسائل اصولی بین اصولیین و اخباریین اگر اختلافی هست، خب اون به جای خود محفوظه، ولی ما هرگز نمیتوانیم از شخصیت والای علامه مجلسی بخوایم به عنوان یک اخباری به این معنا. چرا؟ محدث گفته میشه، فقیه بهشون گفته میشه، واقعا فقیه بوده. شما ببینید در ذیل روایاتی که درباره احکامه، ببینید چه بیانهای عالی داره. شما ببینید در شرح کافی شریف، اصول، فروع، روزه به نام مرآت العقول، این شخصیت والا ببینید چه بیانات جالبی داره که نشانه فقاهت این مرده، نشانه کار کردن این بزرگوار است در مسائل فقهی و عنایت او به اصول فقه. بس بنابراین اون چی که بعضی ها انگاشتن و خیال کردن نیست. این شخصیت والا رو نباید اینجور زیر سوال برد. وانگهی از این گذشته، اگر نبود جمع علامه مجلسی رضوان الله علیه نسبت به احادیث در تحت اون موسوعه و دائره المعارف و مجموعه جلیل و عظیمشون بهار الانوار، خدا میداند و بس که کار احادیث به کجا می انجامید، کار روایات به کجا می انجامید. اینها واقعا احیا کردن مذهب شیعه را. چند نفر بودند عرض میکنم خدمتتون، از بزرگانی که اینها میشه گفت یک نهضت علمی حدیثی اینها ایجاد کردن، علامه مجلسی در اصفهان و سید هاشم بحرانی علی الله مقامه در بحرین و شیخ حر عاملی که جبل عاملی بودن از اهل لبنان، ایشان هم در منطقه خودشان با نوشتن وسائل شیعه اینها در عصر و زمان خودشون یک نهضت علمی کردن و واقعا دیدن احادیث داره از دست میره، اینها بیتوجهی داره بهش میشه، اون کتب احادیث و روایاتی که درش معارف نابشی است اینا رو به اضمحلاله، لذا خیزشی کردند و جنبشی و نهضتی و اومدن این مجموعه های گرانسنگ رو به ما تحویل دادند، کتب علامه مجلسی، کتب سید هاشم بحرانی صاحب تفسیر برهان، کتب شیخ حر عاملی و وسائل شیعه، و ما باید قدر این بزرگ مردها رو بدانیم و از آثارشون نهایت استفاده رو بنماییم. البته ما در این برنامه‌مون قصد ورود در مباحث اخباریگری و اصولی رو نداریم و یا اصولگرایی و اخبارگرایی، چون یک بحث مفصل و طویل و زیلی هست، ولی همین اندازه خواستم عرض کنم که اینجور نباشه که با چماق اخباریگری هر شخصیتی رو بخوایم خورد کنیم و چهره مقدسشون رو مشوه جلوه بدیم. نخیر، اهتمام به روایات و احادیث وظیفه همه ماست، و ضمن اینی که اصول فقه هم از دیدگاه اهل بیت اون اصولی که میبینید ریشه های او مستقر است در روایات و احادیث، کتاب شریف اصول اصلیه سید عبدالله شبر علامه شبر اعلی الله مقامه رو ببینید که ایشون اصول رو از دیدگاه روایات آوردن و کثیر از روایات اصول رو در اونجا بیان فرمودند. بله، در مسائل جزئی اصولی حالا اختلاف نظر از قدیم بوده، نحوه ارائه مطالب، ورود و خروج در مسائل اصولی، مبانی اصولی چیزی بوده که از دیر زمان خب بین فقها اختلاف نظر بوده و این نباید سبب بشه ما شخصیت های شیعه رو خدای ناخواسته رمی به جهالت و رمی به اخباریگری و بی توجه به عزم محضرتون مفاهیم روایات نشون بدیم. متاسفانه میبینیم در میان اشخاصی که خودشون رو روشن فکر جا میزنن و اسلام شناس معرفی میکنن، جسارت در حق این عالم فرزانه انسان میبیند، مثل اون شخصی که در کتابهای خودش و این مطالب رو آورد و این بزرگوار رو جسارت کرد، در نامه هایی که در اون کتابش چاپ شده می نویسد من گاندی آتش پرست را بیشتر لایق شیعه بودن می دانم تا فلان عالم و بدتر از او علامه مجلسی را، و چه می گویم مجلسی سنیست و فلانی و فلانی رو به خاطر نهضت هایی که کردن از اهل تسنن من شیعه تر می دانم تا علامه مجلسی. این جای تأسف است، واقعا جای تأسف است. شخصی که سالها در دانشگاه سوربن فرانسه درس خونده و اساتید او گورویچ یهودی ماتریالیست کمونیست بوده و سارتر یهودی بوده، ماسینیون مسیحی بوده، اینا اساتید اونن که در کتاب کویرش خودش میگه در بخش معبودهای من مینویسه اینها اساتید من بودن، میگه اینها گورویچ یهودی و گورویچ ماتریالیست کمونیست، سارتر یهودی، ماسینیون مسیحی، اینا رو نام میبره، نام اینا رو میاره، میگه اینها مغز مرا سیر میکردن، قلب مرا، مغز مرا پر میکردن، قلب مرا سیر میکردن، مرا اندیشیدن میآموختند. وقت به عنوان اسلام شناس خودشو میاد معرفی میکنه و در این کتابش از اشخاص یهودی مسیحی تعریف میکنه به عنوان معبودهای من، وقت به علامه مجلسی تو کتابهاش توهین میکنه. یا روایتی رو در کتابش نقل میکنه از بهارالانوار علامه مجلسی و بیشون ناسزا میگه و مینویسد نعوذ بالله، لا من به زبانم نمیاد بگم ولی ناچارم بگم، در کتاب تشیع علوی و صفویش مینویسد ای والله شلت یداک، نعوذ بالله نعوذ بالله، به علامه مجلسی که همچین توهینی، به علامه مجلسی میگه دستهای تو شلباد با نوشتن این حدیث، مغز خودت پرباد از آتش دوزخ و قلب خودت و زبان و دست خودت که نسبت به یک همچین عالم فرزانه‌ای یک همچین جسارتی کردی. جسارت به علامه مجلسی یقیناً بدانید نکبت به دنبال دارد. جسارت به این بزرگ مرد فرجامی بسیار بد به دنبال خواهد داشت و قطعاً اونهایی که به این عالم فرزانه جسارت میکنن روزی در محکمه عدل الهی باید بایستن و پاسخگو باشن. یعنی جسارت به هر عالم ربانی، خصوص ایشان که حق حیات برگردن شیعه و تشیع داره. مگر ما مجازیم هر چیزی رو از دید ناقص خودمون ارزیابی کنیم؟ و متاسفانه امروزه اینجور افکار فراوان شده. خیلی به راحتی به علماء ابرار و ربانی شیعه توهین میکنن، به علماء گذشته توهین میکنن. اینها سلب توفیق از انسان میکنه. انسان باید ببینه نسبت به کی داره صحبت میکنه. درسته عده‌ای در این لباس کارهایی انجام دادن که متاسفانه شایسته نبود و آبروی لباس رو بردن، ولی در این حال اون ربانی، علمایی که متعهدانه در راه ترویج معارف ناب و خالص شیعه قدم بر میدارن، از نظر مردم مخفی نیست، میشناسن خودشون، میدونن خالص های از علما کیانند. نباید جمع و توهین کرد و یا نباید به ستارگان درخشان و فروزان آسمان معارف از قبیل علامه مجلسی قدس سره خدای ناخواسته جسارت کرد. این بزرگ مردی که در این عمر کوتاهشون، در این عمری که 73 سال با کم و بیش عمری که کردن این بزرگ مرد، این همه آثار از خود به جای گذاشته، این همه خدمات، این همه عرض میکنم آثار علمی از عربی از فارسی، این بزرگ مردی که قبر مطهرش ملجأ مرد و زن خاص و عام است و اونجا در کنار قبر مطهرش در کنار مسجد جامع اصفهان به خدا تقرب میجویند و از خدا به آبروی این بزرگوار حاجت میطلبند. کم شخصیتی نیست این عالم والایی که حدوداً سال 67 شمسی بود، مطابق با ماه صفر 1410 که وقتی بر قبر مطهر ایشون نصب زریح میشد، به نقل از بعضی از هیئت امنای اونجا که نقل کردن مقداری از قبر ایشون فرو میره و بعد شست پای ایشون با کفن دیده میشه، بدنی که 300 سال پیش به خاک سپرده شده، این بدن همچنان با کفن صحیح و سالم مانده است. و کم نبودن در بین علماء ربانی ما که این چنین بودن که بدن نازنینشون به اراده الهی قرنها صحیح و سالم موند. مگر نبود همین حدود 1.5 سال پیش در این قم شریف، در این حسینیه زینبیه گذر خانقام، بدن عالم فرزانه محقق ارزشمند مرحوم علامه آقای حاج سید محمد کاظم قزوینی، این بزرگوار بدنشون بعد از 17 سال که به خاک سپرده شده بود، این بدن رو در ساخت و سازهای حرم تر و تازه یافتن که گویا تازه به خاک رفته، و این بدن رو در حالی که کفن آسیبی ندیده بود، بدن آسیبی ندیده بود، بعد از 17 سال، من خودم در تشییع جنازه ایشون بودم قبل از بروز این کرامت، و بعد از 17 سال بدن باز دوباره با اجلال تمام مشایعت شد و یعنی به سوی نجف برده شد، و بعد از تبرک دادن این بدن به حرم، از حرم استمداد کردن از امیرالمومنین سلام الله علیه و طواف و از اونجا بردن به کاظمین، یک شب در کاظمین به سر بود و بعدن بدن رو بردن در کربلا به خاک سپردن. روحش شاد و یادش گرامی باد. و کم نیستن از این ابدان جاویدانی که به اراده الهی باقی موندن. قطب‌الدین راوندی در صحن مقدس و جناب امامزاده طاهر در صحن حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری، قطب الدین هم که عرض کردم، قطب راوندی در که از علماء ربانی، فقیه، محدث، در صحن اتابکی حضرت معصومه علیها السلام بودند. بدن جناب حذیفه ابن الیمان، ابدان دیگری از بزرگان، شیخ صدوق ابن باب وی در شهر ری تهران که در زمان قاجار بدن ایشان در یه سیلی دیده شد، بدنشون تر تازه و دوباره به خاک سپرده شد. این بزرگانی هستند که در نزد خداوند وجیه و آبرومندند. به قول یکی از اساتید و مراجع تقلید در قم و از فقها به نام، ایشون فرمودند در عصر و زمان ما دو قبر باز شد، یکی قبر ابو علی سینا که هیچ نبود در او جز خاک، اما یکی هم قبر علامه مجلسی با اینکه صدها سال از دنیا رفته ولی انگار تازه به خاک رفته این بدن، این بدن تر و تازه. خدا رو قسم میدیم به حق ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، ما را قدردان زحمات علما قرار دهد و ما رو خدای ناخواسته از اشخاصی قرار ندهد که به ساحت قدس فقها، محدثین، علماء والا مقام که حق برگردن شیعه دارند و شیعیان، بخوایم خدای ناخواسته دهان به سوء ادب، دهان به جسارت، دهان خدای ناخواسته به اهانت باز کنیم که روی سعادت رو نخواهیم دید. کسی که نسبت به این بزرگوارها جسارتی کند، اندک سخنی که خدای ناخواسته دون شأن اونها باشد، سلب توفیق و سعادت از انسان خواهد کرد. خداوند متعال ما را موفق به راهی بدارد که رضای اوست و ما را رهروی راه علماء ربانی قرار دهد. این موسوعه جلیل و قدر بهار الانوار عرض می کردم، کتابی است که در او همه نوع کتبی وجود دارد. در زمانی که می رفت که کتابهای شیعه از دست برود، این بزرگوار با تألیف این بهارالانوار جلوی اضمحلال و نابودی و از دست رفتن کتب و منابع شیعه رو گرفت، جوری که می بینیم امروزه در کتاب بهارالانوار همه نوع مطالبی از رشته های گوناگون وجود دارد. کافیست شما به جلدهایی که فهرست بهارالانوار مراجعه بفرمایید و این نظر گذرایی به معانی و مطالب، یک نظر گذرایی به مطالب بهارالانوار بفرمایید، وقت پی خواهید برد که چقدر تعریف این بهارالانوار مفید و مؤثر بوده است برای حفظ میراث والا و کهن شیعی. خداوند متعال ما را مشمول شفاعت این عالم ربانی قرار دهد. شما گرامیان را تا برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپارم. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.